پیامبر اسلام و تعطیل عمومی اعلام کرده تا مردم این کشور بتوانند علیه فیلم توهین‌آمیز نسبت به پیامبر اسلام اعتراض کنند. این تصمیم دولت پاکستان در حالی اعلام شد که پلیس این کشور صدها معترض به این فیلم را پیش از آن که آنها به سفارت آمریکا در اسلام آباد نزدیک شوند متوقف کرده است. در پی 3 روز تظاهرات خشونتبار در پاکستان 2 نفر جان خود را از دست دادند و در تظاهراتی که پس از انتشار این فیلم در سراسر جهان برگزار شد تا کنون در حدود 30 تن کشته شدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگری بشنوید، به هولاکوی آرکایو میتوانید سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
چند تا سوال کوچیک از حضورتون داشتم، مختصر ازتون میپرسم. اول اینکه ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که به قول خودتون آیا ما کالای ازدواج هستیم یا نیستیم؟ و اینکه به قول معروف نظرهایی که من صحبتهایی که شنیدم که میگن اگر شما تا این سن ازدواج بکنید خب بهتر راحتتر میتونید ازدواج کنید، سنتون بره بالاتر به قول معروف حالا میگن یا تحقیر میشین یا چشماتون باز میشه یا به قول معروف همین صحبتایی که میکنن دیگه تختر میشه ازدواج کردن. ما چجوری میتونیم اینو متوجه بشیم؟ آیا مقیاسی وجود داره که من آیا کالای ازدواج هستم، اصلا این کارو میتونم انجام بدم یا نمیتونم انجام بدم؟
نه، ببینید عزیز، اولا شما اومدید گفتید یه سوال کوچولو دارم، مثل که من بگم چگونه میشه بچه‌ها رو خوب تربیت کرد. سوال کوچولوه ولی پرسش و آنچنان
جوابش بزرگه.
هم جوابش بزرگه هم کجاش کوچیکه قربونه. شما میگید درباره اینکه آدمی کالای ازدواج هست یا نیست، بعدم تازه رفتی سراغ حرفای دیگرانی که مرتبط به موضوع نبود. ببینید عزیز، کالای ازدواج بودن یعنی من یک شخصیت و ویژگی‌های روانی دارم که برای اون نهاد اجتماعی که اسمش خانواده هست آمادگی ورود رو دارم. این مثل هر چیز دیگری یه حداقلایی رو احتیاج داره و بنابراین اگر اون حداقل‌ها در من هست، من اون ظرفیت رو دارم. موضوع اولش این است که یک، ما آسیب نخورده باشیم که با ازدواج مسئله پیدا کرده باشیم. 2، آسیب نخورده باشیم که با بچه مسئله پیدا کرده باشیم. چون اگر من آسیبایی خورده باشم اصولا با ازدواج مسئله و مشکل دارم و اگر از کودک و کودکی و کودکی کودک بودن خودم بدم بیاد معمولا میتونم علاقه ای به داشتن فرزند نداشته باشم. بنابراین عدم تمایل من به ازدواجی که به دلیل سابقه ذهنی من یه محلی است و مرکزی است برای جنگ و جدال و درش چیزی نیست، و دوم بچگی که بده، اینا یه مسئله است که باید اولا کنار گذاشته بشه. بعد از اون چیزی که اسمش آمادگی است برای یک فرد باید وجود داشته باشه. اولا من قراره در یه زمینه‌ای فرض کنین به یه بلوغ برسم، دوم آدمی باشم که وظیفه شناس باشم، مسئول باشم، متعهد باشم، بعد از اون به یه مرحله از استقلال و آزادی رسیده باشم، از جانب دیگه به خودکفایی رسیده باشم و آدم نگران و یه مقداری بسته و برخی از اوقات خسته و شکسته و یا خسیس نباشم، برای اینکه وقتی خسیس به معنی عمومی هستم در مورد خرج کردن و وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن مسئله دارم. از همه اونا گذشته آماده باشم برای اینکه چیزهای کمی رو بدم و چیزهای بیشتری رو بگیرم. یعنی من آمادگی برای همکاری دارم، نه یه موجود جدا و تنهایی هستم، نه یه موجودی است که میخوام برتری و امتیاز داشته باشم. برای اصلا چگونه ازدواجی میخوام بکنم؟ یه ازدواج نابرابر که مبتنی بر تقسیم کاره که در گذشته ها بوده، که جنبه سازمانی داره و نه نهاد، یا یه ازدواج امروز. بنابراین موضوع به این سادگی ها نیست که شما هم یه اشاره کردید. بعدم برای تشخیص این که من مسائل روانی یا مشکل روانی دارم یا ندارم سوال ساده است، ولی یه ذره بحث پیچیده است. بنابراین اون چیزی که ظرفیت آدم هست، فرض بفرمایید فردی هست که اصولا در جهت همکاری با دیگران مسئله داره، یا در حال رقابت یا جنگ، یعنی بین 3 تا 6 سالگی وسط اون 3 تا 30 که ما ازش یکی انتخاب میکنیم که کوپریشن و همکاریه یا کمپتیشن رقابت یا کانفلیکت جنگه، دومی و سومی باشه، خب معلومه در ازدواج نمیخوره، معلومه مسئله داره. یا آدمی که به هر حال به دلیل احساس عدم امنیت و نارضایتی و اینکه نگرانه و به زحمت همه چیزو به دست آورده، حاضر نیست آنچه که داره با دیگری شریک و سهیم بشه و در اختیار دیگری بگذاره. حالا وارد جنبه‌های مقدار عمیق‌تر و سنگین‌ترش مثل ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری نمیشم و آمادگی برای نوعی ایثار به این معنا که آمادگی و ظرفیت این داشته باشه که وجود خودش رو از طریق کمک به دیگران تجربه کنه، حس کنه، احساس کنه و رشد بده. نه آدمی که فرض کنید معامله گره، همیشه میخواد 10 دلار بده 10 دلار بگیره، یا در این زمینه ترجیح میده 5 دلار بده 10 دلار بگیره، یا آدمی که فرض بفرمایید معتقد همه چیز دروغ است و فریب است و همه اینا بازی است، پس بنابراین ازدواجم یه بازی مبتنی بر فریب کاری است، و یا فرضش بر این باشه که مثل قماری است که درش حتی اگر ظاهراً هم برده در پایان باخته. اینا ویژگی‌های روانی است. یه جهانبینی خاصی میخواد، یعنی فلسفه و جهانبینی و اوتلوکی میخواد، یه نظام باورها و اعتقاداتی میخواد که در زمینهای مختلف چه نظر و عقیده‌ای داره، بعدن یه ظرفیتی برای یاری و همکاری و سوشبل و اجتماعی بودن و شریک و سهیم شدن هر چیزی با دیگران داره. اینا ویژگی هاییست که در برخی از افراد خیلی کمتره، بسیاری بیشتر. به همجه است که من در سیدی مربوط یا دیویدی مربوط به ازدواج و خانواده به 35 تا نکته اشاره میکنم که برخی از اونها آمادگی برای ازدواجه و برخی از اونها ملاک های انتخاب همسره، یعنی یه مجموعه است. و بعدم شما خودتون میتونید نگاه کنید که خب زندگی زناشویی حالا بر اساس دید خودتون یه چنین چیزیست. درست مثل اینکه به شما میگن که میخوای مثلا بری تو استخر، حالا ممکنه نرفته باشید، یه حدسیاتی میزنید که باید لباسی این چنین پوشید، همچی جایی رفت، آمادگی برای یه چنین چیزهایی داشت، و بعد میگید دوست دارم یا دوست ندارم. شما یه زندگی خانوادگی و زناشویی رو دیدید، ممکنه مواردی از چیزهایی رو که در اون هست رو خیلی بپسندید و دوست داشت باشید، موضوعی رو نه. مهم اینه که اونایی که میپسندید یا نمیپسندید چقدر مهم و اساسی هستن که با پسندیدنش شما رو به اون سمت و سو میکشه و قبول نداشتنش احتمالاً شما رو راغب به اون کار نمیکنه. و خیلی چیزای دیگه مطرح هست، یعنی از احتیاج جان.
با توجه به صحبتی که شما کردین، حالا من سری از این چیزهایی که شما لیست کردین رو میبینم تو خودم خب وجود داره، یعنی بیشترش وجود داره برای این کار، ولی هنوز با این که 38 سال از سنم میره، البته یه مشکلی که بود قبلا به قول معروف مشکلی بود که میگفتن به قول این صحبت شما همیشه آویزه گوش منه که بعد پشت سند می نویسن که بعد از فروش پس گرفته می شود، یعنی من این برام همیشه موزل بود، ولی خب با توجه که به صحبت‌های شما مدتی گوش میکنم و اینا متوجه شدم که خب چیز سخت نیست، ازدواجی هست، خب طلاقی هم در اون ور گذاشتن که اگر کار نکرد شما میتونید بیاید بیرون، یعنی این برای من حل شد تا حدود زیادی این قضیه برای من حل شد، ولی با توجه به این که الان که با توجه به لیستی که شما برای من توضیح دادین گوش کردم، متوجه شدم که خیلی از چیزها من خب در خود من وجود داره، ولی هنوز چون مثلا با یه خانمی دوست هستم خیلی رابطه خیلی خوبی داریم ما الان مدتیه و هیچ مسئله حادی ما نداریم، یعنی من چون برنامه شما رو کلن هر روز گوش میکنم و از مشکلات مردم میبینم، خودم مقایسه میکنم میبینم خب تقریبا چیزایی که همه مردم تو رابطه ها دارن و من ندارم و رابطه هم خیلی خوب داره پیش میده، با توجه به شده زدی هنوز من نمیدونم در ته وجود خودم اینو آمادگی رو نمیبینم که آیا من میتونم این کار رو ادامه بدم، یعنی میتونم با ایشون ازدواج کنم، با اینکه میگم هیچ مشکل رابطه ای ما نداریم از لحاظ هیچ مورد.
نه ببینید عکسش رو نگاه کنین، نرید اینجور به من بگید نگرانیتون از چیه که چه اتفاق بدی یا موضوع آزاردهنده نگران کننده ای بیفته، اون چیه؟
من نگرانیم کلن نگرانی من راجع به این مسائل فاینانشیاله، چون کار من یه جوریه که درآمد فیکسی ندارم، یعنی بر اساس کامیشن هست و خیلی سال هم از این کار انجام میدم، هیچ گونه، البته خب یه چند تا اینوستمنت برای خودم دارم، ولی موضوع اصلی من اینه که من مسئله فاینانشیالی هم یعنی کاملا ستاب نیست، چون حدود 10-15 سال خارج از کشور زندگی میکنم، همش هم کار کردم، هیچ وقت هم دنبال کارهای نمیدونم، حالا به قول معروف
نه ببینید عزیز نه ببینید یه ذره ذهن پراکنده ای دارید، اینو الان میشه دید، نه یه ذره بمونید رو موضوع. ببینید عزیز، برخی از آدم ها هستن که حقوق مشخصی دارن، اما برخی از اوقات درست ماننده شما هستن، ولی مهم اینه که یک به طور متوسط چقدر در بودن، بله این ماه ممکنه صفر باشه ماه دیگه 10، ولی مهم اینه که ظرف یک سال 3 سال 5 سال گذشته بعد در چه بیزینسی هستید، روند رشد این بیزینس چیه، یک شرایط شما با گذشت زمان چی میشه، چند روز عامل تجربه و سابقه موجب افزایش درآمد میشه یا فرقی نمیکنه، از اون گذشته چقدر توانایی رفتن سراغ کار دیگری رو دارید، همه اینا به کنار اصولا در این زمینه چقدر توانایی ها و استعداد و مهارت های ویژه دارید. ببینید اینا رو میشه ارزیابی کرد، معناش این مگر یک کسی هم که جای کار میکنه ممکنه در اون کار بسته بشه، شما میتونید توی مؤسسه بزرگی هم باشید ولی ماجرا رو یه جور دیگه نگاه کنن. نه ببینید این نشون دهنده یه مقدار نگرانی شماست درباره موضوع مالی، من تو صحبت هام یه اشاره کردم، اون نگرانی برخی از اوقات مانع از این میشه، و بعدم حالا تازه شما اگر شرایطتون رو از اول مشخص کنید، شما که قرار نیست برای کسی دیگه تصمیم گیرید، او برمیگره میگه من با این پایین و بالا رفتن حتی کل درآمد تو هم راحتم، به دلایل اینکه اون حداقلی که همیشه هست برای من کفایت میکنه، دو من هم که اینجا در حاشیه فقط فرض کنید که مصرف کننده نیستم، منم یه حتی یه آب باریکه ثابتی برخلاف تو دارم، پس ما اون حداقلی که لازم داریم که باش به هم نریزیم و خواهیم داشت، فقط رو اون افزایشه ممکنه پایین و بالا بره، از همه اینا گذشته بقیه دارن زندگی میکنن، اگر یه حداقلی باشه که در مارکت و در بازار کار ما قابل ارائه باشه میتونیم زندگی کنیم، با کمی کمتر یا خیلی هم کمتر میتونیم بسازیم، پس این موضوع ما نیست. روی خط باش، بگذار با هم بیشتر بعد از پیام ها صحبت رو ادامه بدیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
سلام خدمت دوستان و همچنین شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی لا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی نکات مهمی است که در موقع تشکیل شراکت باید بهش توجه بشه. وقتی یک دو یا چند نفر میخوان یه بیزنسی با هم ایجاد کنن، یه شراکت باشه حالا از هر نوعی که است، ساختارهای تجاری رو البته باید در نظر بگیرن. مثلا ممکنه نوع شراکت چون از طریق از بنای کورپوریشن باشه، ممکنه خود همون شراکت باشه یا جنرال پارتنرشپ یا لیمیتد پارتنرشپ باشه یا اینکه LLC باشه. ولی هر کدوم از اینها شرایط خاصی دارن، هر کدوم از اینها فواید خاصی دارن برای اون نوع بیزنسی که میخواین تشکیل بدین. اینها رو معمولا دوستان بهش توجه میکنن، ولی نکات دیگه هست که معمولا بهش توجه نمیشه. وقتی پیش ما میان دوستان عزیز، میبینیم که مواردی هستش که اگه اول بهش توجه میشد، خیلی هم وقت صرف جویی میشد، همین که از هزینه خیلی صرف جویی میشد و موضوع هم خیلی راحت تر حل میشد. قراردادهایی که از این نوع من بیشتر برخورد کردم بهش میگن از نوع خانگی، یعنی قراردادهایی که به طور بدون تشریفات، به طور یا ممکن حتی شفاهی بوده، حتی نوشته هم نبوده، دو نفر با هم دیگه یا بیشتر از دو نفر اینا با هم دیگه به توافق رسیدن و بعد بدون اینکه این قرارداد رو بنوشته در بیارن یا جای حفظش بکنن دنبال بیزنسشون رفتن. بعد که به اشکال برخوردن میبینن که مشکل ساز هست اینکه به این موضوع توجه نکردن. علتش هم البته واضحه، چون خیلی دوستان که با هم دیگه کار میکنن به طور شراکت، یا اینکه قبلا با هم کار کردن، همدیگه رو میشناسن، یا جنبه یا با هم دیگه فامیل هستن، دوست آشنا هستن، در اصل به هم اطمینان دارن و فکر نمیکنن که موضوع پیش بیاد. یکی دیگه هم اینکه طبیعت بشری اینه که آدم همیشه به جلو نگاه میکنه و دوست داره که اون بیزنس ببره جلو و دیگه فکر نمیکنه که مورد مسائلش، میگه حالا بعدم پیش اومد یه جوری با هم کنار میاد. و متاسفانه خیلی وقتا بیزنس ها رشد میکنه، موفق میشه و بعد این مسائل که پیش میاد دیگه همونجوری گفتم، هم از نظر وقت هم از نظر هزینه خیلی به قول معروف دردسرساز هست برای صاحبانش. موضوعی که به خصوص با توصیه میکنیم به دوستان در درجه اول اینه که قرارداد باید به طور رسمی و نوشته باشه. این قراردادهای خانگی که من گفتم، حالا روی ورقه کاغذ دو نفر با دست نوشتن، اینها معمولا جوابگو نیستش برای مسائلی که پیش میاد. خیلی بهتره که شما با یه وکیل رجوع بکنین که بتونه مقدمات کار رو، اساس کار رو پیش پاتون بذاره، که بعدا اگه مشکلی پیش اومد شما بتونین راحت به توافق برسید. به عنوان مثال وقتی دوستان مثلا اگه پیش بینی نکنن که اگه دو طرف به توافق نرسیدن در یه تصمیم مهم شرکت، دو نفر با هم شریکن به توافق نمیرسن، چجوری از این بنبست خارج بشن؟ یا اینکه اگر یه نفر میخواد بیزنس رو به هم بزنه، میتونه بیزنس رو به هم بزنه در چه شرایطی و چه چیزایی میتونه به خودش ببره؟ دوستان عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در این مورد بخواید، میتونید با دفتر ما تماس بگیرید. وبسایت ما adlilagroup یا adlila.com. اطلاعات بیشتری در این زمینه، مقالاتی هم برای شما انتخاب کردیم که در خدمتتون هست. تا برنامه‌ی آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
بفرمایید غذا، شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ خودت درست کردی.
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظورتو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قورمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدن به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشت‌های صدف رو خرید؟
تو مارکت‌های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورشت‌های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن. به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف، یه چلوی سفید فامیلی پکت 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. ببینید عزیز شما نه برید سراغ اون موانع. ببینید عزیز من روزی که شما مورد اولی که من اشاره کردید نشون دهنده یک نگرانی شماست درباره وضع مالی، دو باور شماست که در این زمینه یا باید یه پولی که حداقلش از حداقل عادیه بالاتر داشته باشید و یه تأمین و تضمینی روش باشه، سه این رو تنها مسئولیت خودتون میدونید. خب اینا خیلی نظریات درست نیست، همش غلط. یعنی شما در دنیای امروز اگر به دنبال ازدواج برابر که ازدواج درسته باشید، همه این واقعیات ممکنه برای اتفاقا یه خانمی اصلا یه چالش و چلنج جالبی باشه تا اینکه شما حقوق بگیری باشید با یه درآمد فیکس. و مسئله پایین و بالا رفتنش معلومه، آنچه که اسمش بیزینس هست با خودش این فراز و فرودها رو داره و الا معنی نداشت. از همینا گذشته هیچ کدوم از اینا که موجب مرگ و نابودی نمیشه که ما به خاطر اون فکر کنیم. بله مسائل مالی مهمه، ولی وقتی که ما یه اصولی یا یه حداقل رعایت نمی‌کنیم، از اون گذشته به هر حال در برخی از کشورها قواعد و قوانین طوری است که افراد بالاخره اون حداقل لازم رو برای حفظ خیلی چیزها میتونن داشته باشن یا برای خودشون نگه دارن. اینه که این مورد به نظر من فقط یه بازی ذهنی شماست، یه توهم و تصوراتی است که خیلی از اوقات واقعی نیست. مثلا فرض کنید یه برداشتی دارید که مسئولیت موضوعهای زندگی مالی با منه. خب این از اون ور متاسفانه هم غلط است، هم خطرش این است که کنترل رو و مالکیت رو شما میخواید نه تنها روی موضوعهای مالی، حتی رو همسر و بچه‌هاتون داشته باشید. خب اینجا یه گرفتاری بزرگه که با استراب مربوط به این موضوع میخونه. یعنی شما میتونید یه آدم نگرانی باشید به ویژه از نظر مالی و به خاطر اون نگرانی و وضعیت مالی آدمی باشید به دنبال مالکیت و کنترل، نه همکاری و زندگی. خب این مشکلی است که باید از بین برید، برای که این نه درست است نه مفید. بنابراین همیشه تو این گونه موارد اون حال عادی و معمولی وقتی که نیست، آدم باید ببینه اون اشکالاتی خودش واقعا داره چیه. حالا یکی اشکالات عمومی است که من برای مثلا ازدواج دارم، یکی ازدواج با این آدمه به خصوص است، به همین جد است که این یه مورد. چیز دیگه ای به شما بگم، فرض کنید اصلا یه جایی شما رو بیان استخدام کنن تو همون مسیر کاریتون، یه حقوق تضمین یا قرارداد 30 ساله با شما ببندن. مشکل دیگر شما با این خانومی که باش میرید بیرون یا به هر حال برای ازدواج چیه؟
من مشکل دیگه ای نمیبینم، چون حالا بر اساس صحبت های شما و نظراتی که شنیدم، ما 6 ماهی که با هم، 7 ماهی که با هم دوست هستیم. تا حالا اگه از شما الان، چون معمولا این سوال شما رو من همچنین ذهنم دارم که میگیم سه تا بدی این آدم چیه، من میگردم بدی پیدا نمیگه، یعنی بدی که بخواد منو اذیت کنه یا حتی کلی بخوام حساب بکنم بدی ندیدم هنوز، که بدی باشه آزاردهنده باشه برای من یا بر مبنای معیارهای من یا معیارهای عمومی مثلا کلی بر خلاف اونا باشه، تا حالا چیزی ندید.
خب پس یه ذره قدم محکمتر پیش بذارید ببینیم خواهی چکار کنید. تو 6 ماه چیزی نیست که خیلی وقت. ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم سن منه، ولی خب نمیدونم مشکله نه. من خودم 38 سالم، ایشون هم 38 سالشه، ولی خب ایشون ازدواج کرده، طلاق گرفته، یه بچه داره، ولی خب من تا حالا ازدواج نکردم.
ایشون بچهشون چند سالشه؟
18 سالشه.
بچه با کی زندگی میکنه؟
بچه با ایشون زندگی میکنه.
چه مدتی ایشون جدا شدن؟
ایشون حداقل 12-13 سال.
خب اینجا حضور اون بچه تنها رابطه شما دو نفر رو که خوبه به عنوان یه رابطه تکمیل نشون نمیده. حضور اون بچه اون بچه
دیگه که... منم راجبه همین بچه بوده. حتی ایشون با من خیلی رابطه خوبی داره، بچه این خانم اصلا یعنی در حد ما مثل دوست هست یا مثل دختر خواهر من هست، یعنی با اون چشمندو، یعنی با هم هیچ با هم بیرون میریم میایم، هیچ مسئله ای نه، اصلا میگم مثل عضو فامیل من به چشم دختر خواهرم بهشون نگاه میکنم، چون دختر خواهر من هم اصلا نیست.
تا دختره پسر نیست؟
بله دختر.
خب اون خیلی کار راحت تر میکنه، چون اگر پسر
میکنه مشکلی در طول این 6 ماه، یعنی نه من با ایشون داشتم نه با دختر ایشونش مشکلی داشتم، نتونستم چیزی پیدا کنم.
خانواده شما، خانواده شما با این ازدواج احتمالا اگر خبر از رابطه دارن چگونه نگاه میکنن؟
خواهر من فقط در اصل مادر من اینجا زندگی نمیکنه، ایشون ایران زندگی میکنه، ولی خواهر من که اینجا هست و با هم صحبت میکنیم کلا راجع به همه چیز، ایشون میگه هر جوری شما خودت فکر میکنید درسته. من و صلاح اگر دوست دارین، اگر همدیگر مشکل ندارین، ایشون هیچ مشکلی نداره.
زندگی اقتصادی این خانم از طریق کار خودشون میگذره یا در؟
بله ایشون درآمدش، ایشون زندگیشون میتونم بگم اگر به قول شما درآمد ماهیانه من یک دلاره، درآمد ماهیانه ایشون میتونم بگم 10 دلاره، یعنی 10 برابر من حداقل هستش، یعنی 5 برابر که میتونم بگم حداقل هست. و کلا از لحاظ مالی ایشون وابستگی نداره به من، اگه بخواد به من باشه هیچ گونه وابستگی به من نداره و خودش
زندگی خودش رو کاملا تامین میکنه و از راه درآمدی. خب حالا بذار سوال سخت ازتون بکنم و لطفا دقت کنید، اگر من از ایشون بپرسم دو تا چیز خوب شما رو بهم بگن چی میگن؟
دو تا چیز خوب میگن که یکیش میتونه این باشه که من خیلی به قول معروف چجوری بگم، برای ایشون به ایشون اهمیت میدم، به ایشون احترام میذارم. دومین چیزم که
خانواده یعنی چی نه نه سب کنیم، من ازشون پرسیدم مقصود شما اهمیت میده و احترام میذاره یعنی چی، به من چی میگه؟
یعنی که میتونم بگم دوتا خوبی من برای ایشون، حتی من هیچ وقت خیلی دوست داشتم همیشه این سوال از ایشون بکنم ولی هیچ وقت نتونستم.
نه خب آخه بالاخره از حرفا میشه فهمید، ولی آخه داستانی که به شما اهمیت میدید و احترام میذارید چیه؟ چون ببینید برخی از اوقات آدم‌ها ممکنه به دلیل جدایی و داشتن فرزند یه احساس اینکه مورد قبول نیستن داشته باشن، بعد یه کسی کاملا اونا رو میپذیره، این رو به عنوان ارزش و احترام بذارن، برای خیلی محتوای مهمی نداره، یعنی چیز خاصی نیست. تازه اگر من تعبیری که من ازش دارم، ولی به همین جهت خواستم بگم به شما میگم یعنی چی برای شما ارزش و احترام قائله، من چی میگفتن ایشون در حالی که شما میشناسی؟ آخه شما این نشناستش که قرار نیست موضوع رو جدی بگیرید، شما باید بدونید احتمالاً پاسخ ایشون به برخی از پرسش‌ها چه هست. فکر کنید چه جوابی؟
والا نمیتونم از خودم چیزی بسازم آقای دکتر.
خب حالا پس کم میشناسید چون برید سراغ دومین هستی که برای شما قائله.
میتونم بگم فقط شاید بگم ایشون خب شما خیلی کیرینگ هستی. حالا
خب همه همش دنبال همه.
همش همونه. بله همش همونه.
یعنی ایشون حرفش این است که یه پسری آمده که همسن و سال منه، به ماجرای ازدواج و جدایی و بعدن دختر 18 ساله من اهمیت نمیده، بلکه خوب و مهربون و مواظب و مراقب رعایت حال منو میکنه، من رو مقدم میدونه و چنین و چنان. خب این خیلی علائم خوبی نیست. اینا نوع رابطه خیلی میتونه.
یک بار تو صحبتهایی با همینجوری با هم صحبت میکردیم، تو صحبتهاییشون راجب صحبت رابطه شد به من، چون ما رابطه ای که داریم، یه سوال دوم هم این بود حالا پیش اومد من براتون توضیح دادم، این بود که ما کلا با هم هست همیشه، هیچ گونه مثلا حالا روزای هفته از اونجایی که به کار هیچ کی صدمه نزنه یا روزای تعطیل هستیم، هیچ وقت ایشون منو چک نمیکنه، منم هیچ وقت ایشون رو چک نمیکنم، رابطه‌مون در حد خیلی خوبه، ولی آزار همدیگر رو نمیدیم اصلا. با اینکه من یه آدمی ام که دوست ندارم طبعا کسی آزارم بده، ایشون هم دقیقاً مثل خود منه و ما کارهای زندگی شخصی خودمون رو داریم، نه کارهای غیر خلاف غیر تعهدی، کار زندگی شخصی خودمون رو دوتامون داریم، با هم هم رابطه خیلی خوبی داریم. یعنی هر وقت مثل کسای دیگه که من شنیدم توی تلویزیون رادیو میگن که همش منو چک میکنه، چرا نمیای، چرا میای، چرا اون کارو کردی، چرا این کارو نکردی، این چیزا بین ما نیست اصلا، در ضمن رابطه خودمون هم خیلی قویه.
خب البته این میتونه مرتبط باشه مقدار به ویژگی روانی خوبتون، ولی یه احتمالی هم داره که خیلی اهمیت ندید. حالا بریم چون شما ازدواج نکردید موضوع من، حالا بریم سراغ ای از شما بپرسم دو تا ای به شما چیه، من چی میگم؟
یکیشون که شما برنامه آقای هولاکوی زیاد نیست میدین، حالا این عیب نیستش،
نه حتما عیب بزرگیست، این اصلا یه گناه نابخشودنیست که حداقل مجازات هم اعدامه جان. خب
نه خیلی یکیش میگه شما خیلی میگه آقای هولاکوی همه جا هست، ما یکی اینه، یکی هم این که عیب دیگر من اینه که ما یه مقدار بازی‌های هفتگی دور هم داریم، مثلا هفته یه روز دو روز، اصلا هیچ وقت شکایتیشون نکرده راجع به این قضیه که چرا میری دور همی با دوستای خودمون داریم، هیچ وقت شکایتی نکرده، ولی شاید من فکر کنم این یه دونه چیز باشه که مثلا بگه شما این کارو.
حالا سوال من، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم 2 سال از خودم بزرگتر.
اوکی. ایشون چندمی هستن تو زندگی؟ خلال خواهر
ایشون 3 تا خواهرن، ایشون آخریه.
اوکی. ببینید، آیا مطمئنید که رابطه شما از یه طرف رابطه شما به عنوان مرد و پدر نیست در ارتباط با اون دو، و رابطه ایشون هم برخی از اوقات رابطه مادری نیست در ارتباط با شما؟ نمیگم همیشه، ولی نقش پدر رو شما برخی از اوقات ایفا میکنید و الا میشید پسرش. ایشون هم برخی از اوقات میگذاره که شما در ارتباط با خودش و دخترشون به عنوان پدر عمل کنید، برخی از اوقات وقتی دوتایی با هم هستید به عنوان پسر و مادر. چون من بوی اون رو از نوع نگاه و استدلال شما میتونم به نوعی به حال حس کنم.
ببینید، از لحاظ پدری که شما میگید، من چون میگم به صحبتهای شما خیلی دقیق گوش میکنم، اینا رو خودم دقت تو رابطه هم میکنم همیشه، چون من تو خونه ایشون که میرم، یعنی اون نقش رو دارم که خودم چون تو ذات خودم هست کارهای خونه ایشون انجام بدم، کارهایی که در حد ایشون نیست، زنونه نیست، و من انجام میدم. این کارو بکن، اونو بکن، اینا زنم کارهایی که در زنان نمیتونن انجام بدن، تمیز بکن اونو. این کار رو من تو خودم انجام میدم، یعنی اتوماتیکوار تو ذات من هست.
بعد هفته دو روزم با دوستاتون میرید مثلا بازی میکنید، تو هرکره دارید، یعنی کودکیتون هم دارید؟
کودکی خودمون هم داریم. yeah. بله، هفته یه روز یا دو روز مثلا من دوست دارم به بازی پوکر خیلی علاقه دارم. میشینیم دوره هم میکنیم در حد نه در حد قمار.
نه متوجه هستم.
در حد اون خودمون.
نه در حد روکم کردن هم دیگه، چون اون خودش چون مسئله اصلی و اساسی این بازی در حقیقت رقابتی است و یه بازی جدی فکری است. حالا انقدر به قمار به پول آلوده نشه.
نه قمار نیست، در حد واقعا رو کم کردن یه دوستایی که دوره هم هستیم، با هم دوست هستیم، اونم در کنار هم داریم. این از دقیقا شما درست کرد، اون پدری رو من تو خونه ایشون دارم یه وقت.
و پسری هم در پسری هم در ارتباط با ایشون دارید؟ ایشون هم برخی از اوقات دوتایی میشن، دوتا خواهر میشن دختر شما، برخی از اوقات هم ایشون هر وقت لازم شده میشن. یه ذره مواظب اون نقش باشید، چون نقش میتونه خطرناک باشه.
یعنی اون نقشو کم بکنم،
یعنی اونو باید چک کنید، اگر دارید براش کاری بکنید. یعنی شما دست از پدری بردارید و ایشون دست از مادری.
آقای دکتر، من خودم از بچگی، چون از وقتی که 12 سال 13 سالم بود، مامانم پول به من میداد، میرفتم خرید خونه میکردم، چون پدرم خود کرده بود. یعنی این حقیقت من فکر میکنم این با من بزرگ
بله
شده.
نه خب حالا روشن شد دیگه، برای که من به اون دلیل پرسیدم. رابطه شما با خواهر که کوچکترین اونقدر چیزی رو نشون نمیداد، ولی این یکی ماجرای مهمی است. نه، شما در حقیقت یه دفعه شوهریتون رو کردید با مادرتون، یعنی یه جوری تنها پسر.
بله، بله.
این که این نقش دوگانه رو دارید. یا ببینید عزیز، شما این نقش دوگانه یه پدر و پسر رو ایفا میکنید در ارتباط با این خانم. این خانم هم با توجه به شرایط دختر 18 ساله‌ای که دارن، این نقش دوگانه رو دارن. البته این که فرزند آخرن، یه دونه بچه بیشتر ندارن، نشون دهنده این است که یک کمی برخی از اوقات احساس در یه زمینای کم میکنن و میذارن دیگری کنترل رو به دست بگیره. ولی اونجایی که ذره جدی بشه، نمیدونم چه میکنید. به نظر من با یه کسی یه مقداری، اگر یه 2-3 ماه دیگه ادامه بده، اولا یه کمی وقت بذارید، چون بچه در کار، حداقل 1 سال رو میخواید برای اینکه یه کمی تصمیم بگیرید. حالا یه سوال آخر بکنم، گرچه متأسفانه به پیام ها رسیدم و باید تموم کنم چون دوستان دیگه رو خطن. آیا درباره داشتن بچه شما با هم حرفی زدید، صحبتی کردید؟
بله، حرف زدید. ایشون دوست داره بچه داشته، یعنی بچه‌شو داره، ولی تو حرفای شوخی که به هم گفتیم، من تو خودم بچه دوست نداشتم از اول، ولی الان چون با ایشون هستم و مثلا میبینم رابطه‌شو با بچه‌ش، خودم
طبعا بدم نمیاد که بچه را، ولی من موجود نیست. نه، اون یه ذره مسئله است. حالا به یه مدتی ادامه بدید، 2-3 ماه اگر خواستین، ایشون هم دلشون خواست که به هم گوش نکنن، البته دلشون خواست بیان با هم بیاد، ولی یه جایی بری حرف زنید. نه شوخی میکنم، از اون کسا مهم نیست، هر کسی مثلا در این باره.
خیلی ممنون،
برای خوشحالم بود. مواظب هم دیگه باشید. مرسی عزیز، خواهش
می‌کنم.
شنگ و نجمن با ما باشید.
سالار عقیلی به همراه همنوازان برجسته و نام‌آور سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، حریر شریعت‌زاده و بهنام معصومی.
ای امید میده دل من کجایی.
یک شنبه 7 اکتبر ویلشر ایبل تیتر 7 شب. تهیه بلیط از میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هولسام چویس و وبگاه ایرانی تیکت دات کام. تلفن 949-427-0795 949-427-0795.
من سوزی خاتمی از شما دعوت می‌کنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه لایو فرام هالیوود از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
چرا سر و صورت رو اینطوری بستی؟ با آلماسک دعوت داری؟
وای نپرس، تصادف کردیم. خانمم هنوز تو بیمارستان.
بیداد بیداد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاتر حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یا ساده تر بگم 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
خیلی از ما سال‌هاست که از ایران دوریم، ولی خاطرات قشنگش همچنان برای ما باقی مونده. مخصوصاً خاطره خوراکی‌های خوشمزه‌اش. تابزون بود و آب میوه‌های خنکش که از آب میوه فروشی‌ها می‌خریدیم.
آب آلو، آب آلو. معجون دارم، معجون، معجون افلاطون، لواشک آلو، برگه هلو.
یادش بخیر، آب زرش، آب انار تازه، آب طلبی خنک، آب هویج بستنی، معجون، شیرموز یا نوشیدنی‌های مثل کافه گلاسه. حالا شما میتونید تمامزه آب میوه‌های ایران رو دوباره بچشید، اونم در مستر جوس. انواع بستنی ایتالیایی و بستنی ایرانی خوشمزه، تارت‌های میوه تازه و تنقلات دیگه خوشمزه خاطر انگیز مثل زغال لخته، آلبالو خشکه، فقط در مستر جوس واقع در 214 ونترا بولوار، تقاطع ونتکا. آب میوه مورد علاقه شما برای مهمانی و آفیستون با خرید $40 تا شوهای 10 مایل به صورت رایگان دیلیوری میشه. 818-346-6500.
Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند و اورگان هستن میرسونم که همین جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در اورگان خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر نگاهی به خوشبختی، محل برگزاری Mountain Park Recreation Center هست. ورودی این کنفرانس $15 خواهد بود و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در پورتلند استیت یونیورسیتی برگزار میشه. 2 تا 5، 15 هست موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $30. اون رو میتونید از کانون ایرانیان یا فقط کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. همچنین با آقای دوستانی که در اتلانتا جورجیا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر در جورجیا تک استودنت سنتر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرن. همچنین روزهای سه‌شنبه دوم اکتبر از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در المپیک کلکشن و پنجشنبه 4 اکتبر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی با آقای محمدی گفتگویی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD و ADHD خواهیم داشت. ورود آزاد و رایگان هست و اگر اطلاعات بیشتری میخواید میتونید با تلفن‌های محمدی تماس بگیرید 818-451-66-66 451-66-66. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
بی‌نهایت خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور بفرمایید.
مشکلی داشتم دوست داشتم خدمتتون مشورت بگیرم. توی یکی از سی‌دی‌هاتون شما اشاره کردین به بعضی افرادی که تماس می‌گیرن به گونه‌ای که برنامه‌ای برای خودشون دست بکنن که تنها نباشن. من متأسفانه خاطرم نیست کدوم سی‌دی به شکل گزارا تو کدوم یکی از سی‌دی شما گوش کردم. ولی دقیقاً مشکلی بود که تو خودم الان می‌بینم و برام خیلی جالب بود. من که حتی با دوستان که چندین ساعت بیرون هستم بعد که برمیگردم خونه از تنهایی خیلی رنج میبرم و میخواستم یه مشورتی در مورد این تست تنها بودن و تنهایی بگیرم که اون خیلی آزارم میده.
ببینید عزیز، من البته نمیدونم به چی اشاره میفرمایید، برای که دو تا جنبه داره. یکی این که افرادی هستن که هیچ وقت نمیتونن دورورشون افرادی نباشن، زندگیشون از طریق بودن با دیگران، توجه با دیگرانی که مقدار شکل و فرم میگیره یا جهت و هدفی پیدا میکنه. بنابراین این افراد همیشه میخوان با کسی باشن، این توانایی بودن و ماندن با خود رو ندارن و مثلا اگر یه روز شنبه یک شنبهی که تعطیلن تلفن کردن به دوستشون که معمولا با هم میرفتن بیرون یا اون نتونست بیاد، داره نفر دوم، سوم، چهارم، پنجم و ای بسا با کسی برن بیرون که اصلا دلشون نمیخواست انتخابشون باشه، ولی از اونجایی که به هر حال او هم ترجیح پیدا میکنه برای اینکه کسی دور برشون نباشه انتخابش من. این یه مفهوم تنهایی. یه مفهوم تنهایی این است که نه، من چون احساس میکنم خودم بدم، دیگران بدن، رابطه بده، زندگی بده، نمیخوام با کسی باشم. بنابراین این دوتا گرچه معمولا یه واژه براش به کار برده میشه، برای دومی است که این لغت تنهایی است. برای اولی میشه گفت که من توانایی اتفاقا تنها بودن رو ندارم، من با خودم نمیتونم ارتباط خوبی داشته باشم یا وسایل راحتی و یا سرگرمی و خوشحالی خودم رو فراهم کنم و همیشه به دیگری و بودن با دیگران به نوعی نه تنها مشتاق، بسا محتاجم. حالا من از صحبتتون بیشتر این رو میشنوم، ولی میخوام مطمئن بشم که شما از برچسب بگذرید، یعنی حال خودتون رو تو این زمینه‌ای که حالا واژه‌ای به حساب خودتون روش گذاشتید یا برچسبی روش گذاشتید توصیف کنید. یعنی چی؟ شما چگونه فردی هستید؟ این اینجوری بیانش کنید.
ببینید آقای دکتر، من دقیقا این جزء کدوم دسته هستم رو ندارم، شاید جزء دو تا دسته باشم، ولی اگه اجازه بدین من یه توضیح کوچیک در مورد خودم حالا که سوال فرمودین بگم خدمتون. من بچه که بودم هیچ جا، نه تو مدرسه، نه تو خونه، تو بساب محله بچه های دیگه هیچ با منو تحویل نمی گرفته. به چند دلیل، یکی این که خیلی اضافه وزن داشتم و همیشه هم تو بازی های دست جمعی به خصوص فوتبال یادم خوب نبودم و هیچ موقع به بازی گرفته نمی شدم، معمولا فرد نخودی بودم. خانوادم هم هیچ موقع با من مهربون نبودن، مادر پدرم میخواستن طلاق بگیرم. من الان 31 سالمه، تو حتی سن 31 سالگی بعضی موقع بعد یه جوری مادرم یا خواهرم رو متقاعد کنم که مثلا با دختر خانومی که با من دوستن یه موقع بعد صحبت نکنن، که مثلا حتی تو رابطه اخیرم هم مادرم به گونه غیر مستقیم به هم زدن. بنابراین همیشه متاسفانه دنبال این بودم که خودم به دیگران ثابت بکنم و خیلی هم رویا و فانتزی داشتم. تو همه فانتزی هم همیشه آدم خیلی خارق‌العاده بودم که خودشو به دیگران ثابت میکنه. الان چند سالیست تو خارج از کشور هستم، به دور از خانواده، حتی راحت ترم که این مقدار از مادرم دور باشم، ولی بعضی موقعی که میام خونه احساس میکنم که تنهایی و ناراحتی آزارم میده. نکته آخری که دوست دارم خدمتتون عرض بکنم، با وجود اینکه دو تا دختر خانم الان هستن که خیلی علاقه دارن با من معاشرت بکنن و منم به حساب شرایطش رو واقعا دارم که تو علاقه مندم با کسی ارتباط داشته باشم و همه چیز این افرادم به نظر مناسب میاد، اما از این کار خودداری میکنم. تنها نکته‌ای که من توشون میبینم اینه که اونقدری که من میخوام زیبا و خوشتیپ نیستم. من همیشه برام سوال این بود که زیبایی و خوشتیپی جنس مخالف چقدر برای من اهمیت داره که من خیلی رو رد میکنم به خاطرش. ببخشید این مقدار بحثا
نه اتفاقا با هم مرتبطن عزیز. ببینید اینا ریشه هاش به یه چیز دیگه مرتبطن و اون با توجه به توضیحی که دادید برمیگرده به یه مقدار نه اعتماد به نفس. شما خیلی مشکل سلف کانفیدنس نداری، چون موضوع اعتماد به نفس یعنی من میدونم و میتونم که اعتماد به نفس مثبته و نمیدونم و نمیتونم یا وجودی که میدونم نمیتونم که میشه اعتماد به نفس منفی، چون همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، یه ده مثبت یه ده منفی. حالا مشکل شماست تو سلف استیمه. شما اونجایی که خودتون رو باید خوب بدونید و خواستنی و دوست داشتنی بدونید مسئله دارید، و چون خودتون رو خوب نمیدونید و خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید، دو سه تا اشکال پیدا میشه. اولا در وجود شما دو چیز دیگه میشینه که مسئله تنهایی رو براتون مطرح کرده، یکی یک کمی خجالته و دوم نگرانی و وحشت. یعنی معمولا پایین بودن سلف استیم با خودش این دوتا مشکل رو داره، یه از یه طرف من خوب نیستم خواستنی نیستم، از جانب دیگه از مردم یه مقدار نگرانم و میترسم، و از طرف دیگه احساس خجالت میکنم. حالا وقتی شما میرسه به عامل ازدواج، مورد خودتون فقط مثال میذارم، در اینجا شما یه فرصتی پیدا میکنین که نه که یه زن زیبا رو به خاطر خودتون، نمیگم اصلا نه، بیشتر به خاطر اون چی که دیگه حالا شما با این ازدواج ازتون یه چیزی کم نشه به حساب خودتون که البته اشتباس، بلکه یه چیزی به شما اضافه کنه و ضمن خاطرتون آسوده باشه که حالا روی عیبای شما که البته خیلی کودکانه است و عیبس آگاه هم نیست کسی دیگه عیب تازه ای نگذاره، و به همجاست که با اون ظاهر و زیبایی اهمیت میدید، و البته این ظاهر و زیبایی اهمیت داره. اون چیزی که میتونه مسئله آفرین باشه نازیبا بودنه، چون زیبایی میتونه کمی عادی بشه ولی زشتی یا نازیبایی عادی نمیشه و عادت نمیشه بلکه بدتر میشه. بنابراین اگر این دوتا خانم فکر میکنید که خوبند ولی از اینا بهتر پیدا میشه، اون اشتباه شماست. اگر خوب نیستن ادامه رابطه بایشون اشتباس، برای که مشکل پیدا میکنید. اما مسئله شما سلف استیم عزیز، ماجرای شما اینه، ولی چون در خودتون به دلیل اعتماد به نفس مثبتی دارید توانایی هایی میبینید، حاضر هستید برید جلو یه ذره با دودلی و تردید و نگرانی ولی کارتونو بکنید. یعنی شما از اون کسانی نیستید که نرید بیرون، از کسانی نیستید برید بیرون حرف نزنید، میرید حرف میزنید ولی حساب شده و احتمالاً با یه مقدار هیجان، ولی بالاخره به اندازه یا حدتون یا نزدیک به حدتون درگیر میشید. اینجاست که نشون میده موضوع شما اصلا مسئله جدایی تنهایی نیست، یعنی اصلا گرفتاری شما به اون ارتباطی نداره. مشکل شما حرمت نفسه. اصلا به نظر من مشکل مردم جهان حرمت نفسه، مخصوصا بعد از بین 3 تا 6 سالگی هم ماجرای گناه و تقصیر میاد میزنه همه چیزو خرابتر و بدتر میکنه. بنابراین اگر به من بگید از حرفای من چی تو متوجه شدی، من به شما میگم من از حرفای شما فهمیدم موضوع اصلی و اساسی شما سلف استیم و حرمت نفسه، و اگر روی اون کار بکنید و اون موضوع رو بهش توجه کنید مسائل حله. حالا در خصوص ازدواج داستان دیگریست، و بعدم به هر حال این که حالا درست است یا غلط من نمیدونم، یا احتمالاً درصدش حتما باید باشه، مادر وارد این صحنه ها میشن، خودش نشون دهنده یه گرفتاری دیگر شماست که باز مشکل سلف استیمه. چون در سلف استیم عزیز، اولا ما میپذیریم که یه سلف وجود داره. یعنی چی؟ یعنی من منم و تو تو، و بنابراین همونطور که پوست من منو از من از دیگران جدا میکنه و منو از دیگران فاصله میگذاره، شما همون پوست روانی رو باید داشته باشید. مادر یا پدر میتونن حرفی بزنن، مهم این است که ما به دلیل این پوست روانی به گونه‌ای که درسته عمل کنیم، چون جلو حرف اونا یا نظر و عقیده اونها رو نمیشه گرفت. ولی وقتی که او انقدر اثر داره که به گفته شما رابطه رو خراب میکنه، نشون دهنده این است که شما مشکل سلف استیم دارید. بنابراین که من منم و تو تو نیست، مادر شما تن مادر شما نیست، در این حال یه جزئی از وجود شما، شما یه جزئی از وجود او هستید. بنابراین هم به او اجازه میدید، هم او به خودش اجازه تجاوز میده، هم بعدن شما از اون سپرها و مانعها استفاده نمی کنید و بنابراین ایشون پا به رهنه وارد زندگی شما میتونه بشه. من به اینکه نظرشون درست یا غلطه کاری ندارم، ولی اینا باز گره میخوره در اون. ولی که شما اگر به 10 تا اصلی که من برای سلف استیم قائلم توجه کنید، یکیش دقیقاً همینه. یعنی مثلا اینکه منم و تو در جوامعی که سلف استیم پایینه هیچ کس حرمتی نداره، هیچ کس خصوصیت و محرمیتی نداره. هر کی میتونه تو زندگی هر کس بره راجبش هر حرفی بزنه، تو اتاقش بره چیزاشو چک کنه، نگاه کنه، سوالی بکنه که اون آدم اصلا دوست نداره ازش پرسیده بشه، انتظار پاسخ داشته باشه، نصیحت کنه، دخالت کنه، تجاوز کنه. خب اینا مشکل سلف استیم دیگه. یعنی روزی که من پوست ندارم، قلبم اینور افتاده، فرض کنید کبد و کلیه‌ام اونوری سر، خب هر کس میتونه برداره فشارش بده. این همون چیزیه که بسیاری از ما که سلف استیم نداریم، وجود ما دست دیگرانه. یه تلفن از ایران حال من اینجا به هم میزنه، یه چیزی که پشت سر من توی مهمونی گفته شده حال منو به هم میزنه. چرا؟ برای که قلب من اونجا بوده، یکی گرفته فشارش بده. در حالی که اگر من قلبم مال خودم باشه، در اختیار خودم باشه، در اختیار اون نیست. و اگر مواظبت و مراقبت از قلبم رو بپذیرم که اجازه نمیدم کسی فشارش بده. و اینا اون مسئله شماست. به همین جهت که حتی شما وقتی زن میخواهید بگیرید، گوشه ذهنتون تنها این نیست که من این زن رو دوست دارم، میپذیرم و میپسندم، معناش این است که دیگران چی فکر میکنن. یا مخصوصا برای شما با توجه به حرفایی که زدید، نظر مثلا مادرم یا خواهرم چه خواهد بود و اونها یه نقش مهمی دارن. یعنی من در حقیقت ملاک درست و غلط و خوب و بدم یه مقدار متر اوناست، نه متر خود من که اندازه میگیرم. متر مادر منی که دو برابر از حد عادی بلندتره و اونجاست که منو گرفتار میکنه. برابر این مسئله اونجاست. حالا من عزیز به پیام ها رسیدم، به خلاصه اخبار. اگه مایل هستید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما اینا رو بشنویم. حتما عزیزم. شنگار انجمن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
یکی از مهمترین اندامهای ما چشمهای ماست، عضوی که هر روز بیشتر به کار میگیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدتها از عینک استفاده میکردم، عینکی که ضعیف میشد، عوض میشد، کج میشد، میشکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمیکردم. بعد از سالها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواریهای من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمهای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات برد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر و ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465، عضو سفرش ایرانیان.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا
فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 انسینو لند روور the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040 پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانند و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمنلا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. خبرگزاری رویترز گزارش داد بحرین و امارات متحده عربی برخی محموله‌های صادراتی به مقصد ایران را به علت مظنون بودن به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران متوقف و ضبط کردند. بر اساس این گزارش یکی از کالاهای توقیف شده فیبر کربن است که به گفته دیپلمات‌ها کاربرد دوگانه دارد و می‌تواند در گسترش برنامه‌های هسته‌ای ایران به کار گرفته شود. بحرین و امارات متحده عربی این موضوع را به سازمان ملل متحد گزارش دادند و کمیته ناظر بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل این محموله‌ها را مورد بررسی قرار داده است. نیروهای امنیتی ونزوئلا در یک عملیات با همکاری دستگاه اطلاعاتی انگلستان و آمریکا موفق شدند یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در ونزوئلا را دستگیر کنند. دانیل باررا که آمریکا برای پیدا کردنش 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود در نزدیکی مرز سان کریستوبال ونزوئلا دستگیر شد. لینزی لوهان ستاره 26 ساله هالیوود که شب گذشته هنگام رانندگی در نیویورک با یک عابر پیاده برخورد کرده و بدون توقف جهت رسیدگی به این رویداد محل تصادف را ترک کرده بود توسط پلیس نیویورک دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت.
پلیس نیویورک پس از بازجویی او را جریمه کرده و از او خواست در جلسه دادگاهی که بعداً تشکیل می‌شود شرکت کند. لینزی لوهان در دو سال اخیر با مشکلات بسیاری در رابطه با مصرف الکل و مواد مخدر روبرو بوده و در عین حال این دومین بار است که در پی حادثه رانندگی مشابه دستگیر شده است. مقامات شهر لس آنجلس گزارش دادند سفینه فضایی اندیور که مانند چند سفینه رفت و برگشت دیگر سازمان ملی فضایی آمریکا ناسا مدتی است بازنشسته شده، از روز جمعه این هفته به مدت چند روز در چند محل در لس آنجلس به تماشای عموم گذاشته می شود. این سفینه توسط یک هواپیمای بوئینگ از مرکز ناسا در هیوستون تکساس به لس آنجلس فرستاده می شود. از جمله محل‌هایی که این سفینه برای تماشا گذاشته خواهد شد، موزه گتی خواهد بود. همچنین قرار است این سفینه به مدت کوتاهی در دیزنی لند واقع در منطقه اورنج کانتی به نمایش عموم گذاشته شود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-L. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم دکتر.
سلام بفرمایید.
بازم عرض میکنم خوشحالم میتونم با تو صحبت بکنم. من از تمام فرمایشات شما خیلی استفاده کردم، کاملا باش موافقم، فقط در مورد زیبایی جنس مخالف چون یه چیزی بوده که همیشه آزارم میده. دقیقا متوجه فرمایشتون نشدم. من واقعا جنس مخالف زیبا رو نمیخوام که به دیگران نشون بدم یا تاییدشون بگیرم. حتی گاهی دیگران که میشنوم مثلا تمایلات فیزیکی یا جنسی دارن، به هیچ وجه برای من چنین چیزی نیست. یه نکته هم که همیشه توجهمو جلب کرده، زیبایی طرف مقابل، کسی که به چشم من زیباست، خیلی زود و سریع که شما همیشه میگین نشانه خوبی نیست، منو جذب کنه، شاید حتی با یه نگاه یا یه روز معاشرت یا یه بار معاشرت. بنابراین اینو اگه بتونیم بهم کمک بکنیم، من نمیدونم، آیا من باید بپذیرم که خب من یه آدمیم که هر دختر خانمی با هر زیبایی و شمایل و تیپی رو نمیپسندم، پس باید حالا معاشرت کنم تا فرد مورد نظر پیدا بشه، یا اینکه نه باید خودم رو تغییر بدم و یه آدمی که همه چیزای دیگهش خوبه ولی مثلا حالا اون شرایط سر
نه ببینید، هر چیز سر جای خودشه. نه ببینید، شما به من اینو بگید، اگر یک کسی بیاد شما رو کمی بشناسه و از امکاناتون باخبر باشه، اون خانم ها رو، اون دو نفر یا بقیه رو وقتی بهشون نگاه میکنه، به نظر شما میرسه که احتمالا نزدیک به همید و به هم میخورید، یا اینکه فکر میکنه نه اینا خب با توجه به 100 تا یا 1000 تا ازدواجی که دیده یه تفاوت های آشکاری وجود داره؟ ببینید، من و شما نمیتونیم یه حد اقلایی بگذاریم یا یه انتظاراتی داشته باشیم که با واقعیت‌ها نخونه. این درست در مسیر عددیش اینه که من 500,000 دلار پول دارم دنبال خونه 1,000,000 باشم. من با 500,000 دلار باید دنبال خونه‌های حدود 500,000 دلاری بگردم. و اگر اینا کوچیکن یا نمیدونم آدرسشون درست نیست، خب به خاطر 500,000 دلار 1,000,000 بده همینو، یه جایی با آدرس بهتر یا خونه بهتر پیدا میکنی، یا به جایی یک دو تا اتاق 4 تا اتاق پیدا میکنی. حرف من این است که چقدر فکر میکنید از نظر دیگران، نه دیگرانی که میخوان شما ازدواج کنید یا اونایی که نمیخوان ازدواج کنید تو این کار دخالت کنن، به طور متوسط مردم چجوری شما رو در این انتظار و نظر میبینند؟ از نظر خودتون معلومه، با کسی هم شاید صحبت نکردید، ولی کلا چون مثلا فرض بفرمایید، بعد میگم خب دختر خوشگلیه، دختر زیباییه، دختر خوبیه، دختر جذابیه، دختر نمیدونم جوونیه، پس اینا برای شما میگم نه. من نمیخوام بگم شما قرار است که هر چیزی رو که بقیه میگن اون رو به عنوان همون ملاک بپذیرید، ولی من و شما نمیتونیم خیلی فاصله داشته باشیم از یک نظرگاه عمومی، و اونجاست که باز گفتم در اون مفهوم عددی خیلی راحت میشه فهمش. من دوستانی بودم اومدن من گفتن که من نتونستم ازدواج کنم، ولی بعد وقتی درباره زن و مرد این خواستم باشه ازدواج کنم، ما همچین کسی اصلا نداریم. به همچنین که حتی من به شوخی تکرار میکنم، به شوخی تو کنفرانس عشق و ازدواج معمولا میگم خانم و آقایون ما همینا رو داریم، البته دو تا لغتی که اینجا نمیخوام بگم، مثل خودتون یکی بگیرید برید دیگه. چرا بازی در آوردید؟ چرا یه چیزی میخواهید که شدنی نیست؟ حتی ببینید در جوامع وقتی که حتی به صورت قاعده در اومده بوده، حتی در جامعه ایران، که دخترها با پسری ازدواج میکردند که از نظر لایه و طبقه اجتماعی از خودشون بالاتر باشه، حتی فرض این بوده که اگر پدر من بعد از 30 سال کار به اینجا رسیده، مثلا درآمد A رسیده، من که نمیخوام برم توی خونه ای که از A کمتر باشه، پس این پسری که هم اکنون من باشه ازدواج کنم که از پدر من 30 سال یا 25 سال کوچیک داره، باید همون وضعیت A رو داشته باشه. بنابراین یه لایه و یه طبقه دیگری است و اصلا یه نسل تفاوته. خب این سبب میشد که مردان طبقه پایین بدون زن بمونن و دختران طبقه بالا بدون شوهر، و مسائل و مشکلات خاص اجتماعی این دو گروه به وجود می آورد. همیشه هم در طول تاریخ به نوعی بوده، چون این قاعده تا حدود زیادی همه جا حاکم بوده. حالا شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که مردا بیان از دخترانی بخوان خواستگاری کنن باشون ازدواج کنن که از خودشون بالاتر، خب یه مقدار دختران رده های پایین بدون شوهر میمونن و یه ده مردان طبقه بالا چون دختران هم سطح خودشون طبقه پایین تر گرفته اونا نخواهند داشت.
میبخشید که من صحبتتون رو قطع میکنم، من فهم شما رو کاملا درک میکنم، نه که من چشم ناپاکی داشته باشم،
نه نه باشه رفتی سراغ خیلی دوستان.
نه ازم میکنم، یعنی در مورد همسران دوستانم میخواستم بهتون بگم، میگم چشم بعدی بهشون نگاه میکنم، ولی بارها مثلا میدیدم میبینم که چرا ازشون خوشم میاد. یعنی میخوام بگم آدمایی که منو جذب میکنن واقعا در واقعیت وجود دارن، به دوستان منم خب به لحاظ مالی و همه چی با قابل مقایسه با من هستن.
خب خب اگر هستن نصب اینه که اگر هستن پس انتظار شما عادیه. بنابراین این دو تا دختر خانم که از نظر استانداردهای شما کمترن، برای چی ادامه میدید؟
درسته، من فقط چون لایف استایلم بگونه تو خارج که روزی حدودا 10-12 ساعت سر کارم، خب با کامیونیتی با جامعه ایرانی هم خیلی در ارتباط نیستم، خب آدمایی که برام پیش میاد خیلی محدودن، شاید در 5 سال گذشته 3-4 تا مورد.
نه ببینید عزیز، این حرف آخرتون جز در شرایط اضطراری که اصلا کار درستی نیست. در این حرف آخر شما دو تا پیام رو به من میده، دو تا پیام هیچ کارشم خوب نیست. یکی متاسفانه از یه جهت شما حس و احساس ندارید و از طریق کار زیاد میخواید حس و احساس نکنید. دوم زن رو میخواید بگیرید بذارید اونجا. یعنی چی من روزی 12 ساعت این اندازه کار میکنم؟ برای چی؟ ما اومدیم تو این دنیا کار بکنیم. ما اومدیم تو این دنیا دیدیم یه مقدار احتیاجاتی داریم. این احتیاجات باید برآورده بشه و خودمون رو تولید کنیم. بعد دیدیم اگر بریم علمش رو یاد بگیریم کار ساده تر میشه و وضع ما بهتر میشه. رفتیم مدرسه بعدم کار میکنیم. ما که نمیدیم اینجا کار بکنیم، ما حمالیم، ما اومدیم اینجا زندگی بکنیم. ببینید به همین جد است که 30 تا 50 ساعت کار این حد اکثر قابل قبول است که اون 30 ساعتش هم رازمه، برای که اگر ما تولید کننده نباشیم مسئله است. تولید کننده قسم نیست که تو بازار باشه، یه مادری که از بچه‌هاش مراقبت کنه در حدی که بچه‌ها احتیاج دارن، این که صبح میذاره چون بعد 8 ساعت ول میچرخه برای خودش، میگه منتظر بچه‌ام که غذا درست کنم یا خونه رو مرتب کنم. نه اون امیدوارم کسی را اذیت نکنم با این حرفا، با این وقت کم معمولا موجب سوء تفاهم میشه و اصولا کار زیاد نشون دهنده که من میخوام جان رو حس و احساس نکنم، یعنی برمیگرده به اون ماجرایی که اصولا تو سلف استیم، در سلف استیم به دلیل اون وضعیت خجالت و وحشت من میخوام جان رو حس و احساس نکنم. پس بنابراین شما میرید سراغ مسئله سمبولیک بیرونی بدون که معنایی داشته باشه و این خطرناک. یعنی من یه جنبه ظاهر نمایشی رو میخوام درست بکنم و برم کنار. اینو شما همه گونه میتونید ببینید، به شکل و فرمای مختلف هم خودشو نشون میده.
جهانو حس و احساس نکنم، فقط
یکی که آدمی که کار هر آدم ورکالیک میخواد جهان رو حس و احساس نکنه. ببینید عزیز، با روزی که نخواستم
جهان
یعنی من روزی که نخواستم زندگی رو و جهان رو حس و احساس بکنم، یا اعتیاد منفی پیدا میکنم مثل مشروب مواد مخدر سیگاره، من میرم اونجا خودمو کرخ میکنم. یکی میام سراغ اعتیادهای مثبت، میرم سراغ درس، میرم سراغ کار، میرم سراغ مذهب، اونها هم برای کرخ کردن وجوده، اونها هم برای که من نمیخوام زندگی کنم. من برای چی با روزی 12 ساعت کار بکنم؟ پیچی کار بکنم؟ به من بگید در یه شرایط حساس شما دارید تز دکتراتون رو میگذرونید، میفهمم. به من بگید که مشکل خاص مالی پیدا شده با روز 16 ساعت کار بکنم برای اینکه مشکل و بحران رو بگذرونم، میفهمم. همونطور که آدم لازمه ای وقت دو شبانه روزم نخوابه برای که ضرورت داره، ولی آدم عادی که نمیاد شبا نخوابه، آدم عادی که نمیاد روزی 12 ساعت کار بکنه، برای چی؟ اینا علائم خوبی نیست. یعنی اینا دقیقاً برمیگرده به اون نگاهی که اول شما داشتید و من مخالفت کردم که این ماجرای بی‌حسی و بی‌احساسی شما برمیخوره به اون نقبی که میتونه بزنه مسئله تنهایی. یعنی اونجا اینا یه ذره با هم گره میخورن. ما اعتیاد برای چی به وجود میاد؟ اصلا آدم من هنوز یه آدم معتاد ندیدم که خجالتی نباشه. چرا؟ برای که بین 14 تا 36 ماهگیست که این احساس تو وجود من میشینه که من وجودم، حالا هر چیزم، قدم، شکلم، فرمم، صورتم، مادرم، پدرم، ماشینم، وضع مالیم، حتی برخی از اوقات اعتقاداتم، مذهبم، رنگ پوستم، باعث خجالت. نه اینکه هست، ولی من اینجوری فکر کنم در کودکی و اینو در بزرگسالی، مثلا بین 6 تا 12 سالگی تو مدرسه میتونم، حتی هر وقتی درسم خوبه در جهت پذیرفته بودن میان بچه‌ها اون رو در خودم روش بدم، و اگر روش پیدا کرد اینجا من گرفتار میشم. پس من نمیخوام دنیا رو حس و احساس کنم، بلکه دردآوره. بنابراین موضوع شما جدیتر است، چون شما یه مقداری مسئله رو به یک اعتبار رشنالایز میکنید و دلیل تراشی ذهنی دارید. من اول شما رو با دلیل یه مقدار با برخورد کردم، فرضم این بود که اینا دلایل شماست، it's a reason، بعدم رشنالیزیشنه، یه مقدارم اینتلیکچوالایز کردن موضوع است، یعنی موضوع رو به دنیای ذهنی بردنه. نه، شما باید بیاد دنیای واقعی. به همین جهت بود که اون مثال 500 هزار دلار یه میلیون موضوع اصلی منه، و بعدم این همه کوششی که شما الان برای ساختن زنی گفتم یه شرایط استثنایی، فرصتهای خاص طلایی، نیاز شدید، من اونو میتونم همیشه بفهمم، ولی این خیلی متفاوت است تا اینکه این روال زندگی منه. کی میاد زن شما بشه که پای روزی 12 ساعت کار بکنیم؟ من به هر زنی بیاد به من بگه میخواد با شما ازدواج کنه که شما هم 8 صبح میدید بیرون، میخواد 8 شب برگردید، میاد فراموشش کن. شما بعد از اون به درد نمیخواید، شما میشید کارخانه خواب، میرید کار، میاد خانه میخوابید، مثلا میشید کار خواب.
من
میخواستم
شما سلام بدید، من
استایل
زندگی رو عوض کنم
و معاشرتام
بیشتر بکنم.
من اصلا ببینید عزیز، من حرفم به شما خیلی مشکل، من اصلا بیشتر از روزی 8 ساعت کار رو درست نمیدونم. 8 ساعت کار، 8 ساعت نیاز خواب است و چیزای دقیقاً مربوط به 8 ساعت هم آزادی. ما میخوایم زندگی کنیم عزیز، ما نمیدیم زنده بمونیم، ما نمیدیم کار بکنیم، ما نمیدیم کتابای کتابخونه رو بریزیم تو مغزمون. این معنی زندگی نمیشه، این که یه عمل مکانیکی است و آخرش هم پشیمانی است، آخرش هم ناقص الخلق بودنه. و به همین جهت است که وقتی شما می‌بینید یه آدمی بسیار پرکار، من تو محیط علمی و دانشگاهی فراوون دیدم، با خودش هم معمولاً به دلیل اون استراب و احساس بد وسواس هم میاره، این است که یه درصد بالایی از استادان obsessive compulsive personality disorder دارن، شخصیت وسواسی مجبور، یه دشون یه ماجرای خودشیفتگی دارن برای که تای وجودشون یه جایی در زندگی له شدن، حالا از یه چیز دیگه میخوان اون رو بپوشون. یعنی مثل جوجه ایمونه که پا گشتن روش پاش شکسته، حالا پرش رو پهن میکنه که پای شکستش دیده نشه. خب در اینجا اینا رو میشناسیم، و به همجاست که شما به نظر من حالا ماجرای ازدواجتون اینا، چون خوشبختانه 31 سالتون فرصت دارید، خودتون گرفتار نکنید، ولی یه مقداری در جهت شناخت خودتون و تنظیم زندگی متعادل خودتون حرکت کنید. درست مثل قضا عزیز، شما نمیتونید فقط بگید من این ویتامین و اون ویتامین میخوام، این چهار تا ویتامین نمیخورم، آدم نخوره میمیره. ما باید همه ویتامینا رو بخوریم، ما قراره یه بالانسی وجود داشته باشه تو زندگیمون، و این بالانس جنبه‌های مختلف و متفاوت زندگی است. بنابراین یه مقداری با آشنایی بیشتر با خودتون کوشش کنین مسائل حل کنین. من به پیام ها رسیدم، دوستانی
هستم خیلی استفاده کردم، متشکرم از
تمام
لطف کردید.
خواهش کنم شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
خبری تهران با افتخار تقدیم، یک بار دیگر محیط خبری تهران میادگاه عاشقان می شود. ما این در خبری تهران،
مو این میدونم که یه وقتایی دلت میگه همین جمعه و همین شنبه.
روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم.
معین
تمام دست نامو از تو داره، بهتری خاطری نامو از تو داره، توی شبهای خالی ستانه.
بعد از مدت ها کاباره تهران یک بار دیگر یادگاه عاشقان می شود. برای اطلاعات و رزرو جا هر چه زودتر با کاباره تهران تماس بگیرید. 818-985-5008.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500 www.mtgbankers.com.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا حنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم میشود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 ام رادیو ایران دعوت میکنم.
من دکتر آرمان حکمتی، متخصص بیماری های داخلی با فوق تخصص در بیماری های متعدد سالمندان، قادرم با یاری شما سالهای سال به عمر شیرین شما بیفزایم. 323-651-4320.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
تشکرم، بفرمایید.
یه سوالی داشتم خدمتتون. من در مورد ازدواج هست و در مورد ازدواج با دختر خارجی در واقع. من اگه مختصر بخوام بگم، خودم 31 سالمه که 22 سال و نیم آمریکا اومدم. از 2 سال پیش با دختر خانم آمریکایی دوست هست.
نه ببخشید، بر 22 سالگی آمدید یا 22 سال آمریکایی؟
دو سال و نیم آمریکا هستم و 2 ساله که دوست هستم. این دوستی با قصد ازدواج شروع نشد و من اصلا فرض ازدواج نداشتم، فقط فرض دوستی داشتم. ولی خب مدتیه که دارم، شاید یه ماهیه که دارم جدیتر بهش فکر میکنم. یه سری نگرانی هایی دارم در مورد ازدواج با دختر خارجی و یه سری
نکرانی. سب کنید اول من بگید ایشون چند سالشه؟
ایشون یه سال از من کوچکتره.
به من بفرمایید امریکایی است یا غیر امریکایی؟
امریکایی هست.
به من بفرمایید که ایشون چی خونده چه میکنه؟
کار تو بیزینس، یعنی توی شرکتی کار میکنن و اسوشیت دیگری دار.
شما خودتون چی خوندید؟
من پزشکم.
اینجا میخواید چی کار بکنی؟
رزیدنت.
از نظر مذهبی با هم چه تفاوتی دارید؟
اختلافی نداریم، واسه اینکه هر دو در واقع اگنوستیک.
نه خب میدونم، ولی ریشه مذهبیتون که با هم متفاوته.
بله بله، ولی منظورتون دقیقاً چیه؟
نه خب میدونم، مگر یکی کسی مسلمان زاده است، یکی دختریست مسیحی، به هر حال اون مسیحی است، شما مسلمانید. حالا اینکه باور دارید ندارید اون قصه دومی است، ولی زمینه و سابقه خانواده است، بلکه شما ندارید، پدر و مادر و خواهر برادرتون ممکن داشته باشن. به هر حال خانواده است دیگه. نه فقط خواستم مطمئن بشم، چون برخی از اوقات ممکنه دوستی که از مسیحی باشه اومده اینجا با یه دختر آمریکایی مسیحی یا دختر مسلمانه، من به اون دلیل فقط پرسیدم.
خب چرا ایشون مسیحی در واقع میتونستن باشن که اعتقادی ندارم و من مسلمان.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
تک فرزند.
به من بفرمایید که از نظر روابط گذشتهشون چی میدونید؟
ازدواج نکردند و یک مورد چرود 10 سال پیش یک مورد نامزدی داشته که خودم به هم خود بعد از چند ماه.
خب وقت تو این 10 سال گذشته چه خبر بوده زندگی روابط؟
روابط داشتن، روابط مختلف، یعنی به قصد ازدواج با خیلی ها، یعنی شاید با موارد مختلفی دوست شده، به هیچ کدوم نتیجه نداشته.
شما چرا فکر میکنید شما به قصد ازدواج دوست شده؟
خودشون اینطور میگن، یعنی تصمیم نهاییشون ازدواجه.
ایشون با یه پسری که 6 ماه اومده امریکا با تصمیم نهایی ازدواج اومده تو رابطه با شما؟
بله خودش.
آخه عزیز من، آخه اوکی، نه مری من قابل قبول. من میدونم یه پسری 6 ماه اومده تو امریکا، تازه با امریکا، من دختر امریکایی به خواست ازدواج رفتم در این رابطه؟ اوکی. چون آخه این نمونه شما نمونه قبلیاش هم هست، برای ایشون اینقدر اگر با نیت ازدواج رفته، خب احتمالا شاید ازدواج میکرد، چون تو امریکا کار ازدواج خیلی ساده تر. حالا خودتون من بفرمایید که موضوع و مسائل چه هست؟
الان یه مسئله شخصی خودم دارم که من هیچ وقت تا قبل از این مسئله ازدواج جدی فکر نمی کردم. این اولین باریه که باش، یعنی مدتی دارم بهش فکر می کنم و نگرانم که خب این مجددا از بین بره. نمی دونم که چقدر.
نه چرا شما با ازدواج مسئله داشتی؟
با ازدواج هیچ وقت مسئله نداشتم، با اینکه چه موردی برای ازدواج انتخاب بکنم مسئله داشتم.
یعنی چی؟
یعنی موردی که با مشتاقانه بدون قید، یعنی با همه چی مناسب باشه، تا حالا برام پیش نیومده. بیشتر منتظر اون مورد مناسب بودم تا حالا.
نه صبر کنید عزیز، نه اون مورد با اون چیزی که گفتید فرق میکنه. اینکه با یک کسی دنبال ازدواج فرد مناسب رو پیدا نکرد، خب حالا من بفرمایید این آدم 3 تا تناسبی رو که این داشت هیچ دختر ایرانی نداشت کدام بود؟ بعد انگلیسیش خوب بود؟
به موردی که داشت میتونم یکیشو بگم خدمتتون که آدم خیلی صادقیه، که استاد، یعنی راستگویی داره، که خب یه مورد خیلی خوبه. نمیگم توی ایرانی نیست، ولی خب توی ایشون هست و من خوشحالم که داره. و توش یه جور پایبندی و علاقه خاص که میبینم، خب دوستی ایجاد شده و احساس میکنم که به در واقع جدیه و میتونه پایبند میشه، قابل اعتماد در واقع توی رابطه.
نه نه ببینید، مسئله با هم مخلوط نکن. البته شما به نظر من تصمیمتون گرفتی در این صحبت میکنیم، ولی اشکال نداره. ببینید عزیز، شما به من میگید چون من خیلی دوست داره من بهش علاقه من شم، یه مسئله است. ولی اینکه ایشون پایبندند، به چی پایبندند؟ یعنی این داستان پایبندی چه ارتباطی، یعنی شما از کجا به این نچرسید پایبنده؟ ایشون که چند تا رابطه داشتن تا به حال چگونه پایبنده؟
با تجربه دو ساله که داشتم میگم.
یعنی چه تجربه ای داشتی؟
یعنی توی دو سال دیدم که خب مواردی پیش بوده که اختلافی پیش اومده یا مشکلی بوده، و باز دیدم که خب آدم نیستش که بذاره بره. یا
اوکی دیگه چی؟
اگه از خوبیاش
میخوام بگم میخواستم ببینم. آره میتونید بگید، من بگید خوبیاش چیه؟
این خوبیاش بود، خب خصوصیت ظاهریش هم تا شاید نکرد 90 درصد، ولی خب تا 70-80 درصد شاید منو راضی میکنه و بیشتر صرفا همین. و بیشتر اون چیزایی که نگرانم میکنه مسئله اختلاف سطح تحصیلیه و اینکه یه مثل آدم ریزروی هست و دوستای زیادی نداره، حتی دوستای آمریکایی زیاد نداره، و توی جمعی دوستی که ما هستیم ساکت، زیاد صحبت نمیکنه. اون
مجبورم قطعتون کنم. آخه دکتر جان همش اذیت نشید، یه مقدار حرفاتون زد و نقیزه. یا آدم صادق صمیمی مشخصش و مهربون مشخصش این که راحت حرف میزنه، برای که خودشو خوب میدونه دیگران رو خوب میدونه، برای چی رزروه؟ رزرو یعنی من بدم، شما ها از من بدتر، پس من حرف نمیزنم که گرفتاری نشه. بچه تکه بلده که چگونه رول بازی کنه. شما پزشکی رول شبه خدایی دارید، بنابراین شما رو ستایش میکنه، شما از اون بیش از همه خوشتون اومد. اونم یه دختر امریکایی 6 ماه بعد از ورودتون به امریکا، اونم با تجربه احتمالاً یه درصد بالایی، متاسفانه دخترای دروغگوی ایرانی در ایران، چون اونجا دروغ پسرای ایران هم میارن، پسرای بس بیشتر از دخترها دروغ میگن، مثلا دروغ در ایران اجتماعی شده. بنابراین شما پناه آوردید به یک کسی که صادق و صمیمی، ذره راحت‌تر با شما حرف میزنه، اون میتونه توجه شما رو جلب کنه. ولی ماجرا این است که شما یه چنین علاقه ای از یه خارجی در امریکا، از یه دختر امریکایی سابقه و تجربهشو نداشتید و هیجان مربوط به اونو دارید، ضمناً شما تازه آمدید، یه کسی که بتونه یه کمی از تعادلی رو که شما برای زندگی احتیاج دارید بهتون بده، معلومه جلب توجهتون کنه. مثل آدم بره یه جایی کسی شهر بلد باشه آدمو بجرخونه، معلوم آدم بهش توجه میکنه، ولی من در لس آنجلس احتیاج ندارم تحت تاثیر کسی قرار نمیگیرم که من این ور اونور شهر بچرخونه یا خیابونا رو بلد باشه. حالا به من بفرمایید که گیر شما با این خانم اشکال اول و اساسیتون چیه، نگرانیتون چیه؟
نگرانی اینه که اگر یه زمانی مسئله جدی باز کار به ازدواج برسه، نگرانی اینه که یک مسئله اختلاف فرهنگی که اگرچه چندان حس نکردم توی این مدت.
من میتونم داد بزنم؟
ببخشید
نگفتم میتونم داد. آخه قربونت عزیز، یه آدمی بیاد با یه پسر ایرانی، بچه ها که من تفاوت فرنگی هسته که، یعنی ایشون ایرانی هم هست یا از قرمه سبزی خوشش میاد؟
یعنی در واقع گارد در دست کم نمیگیره، از ایراست اگر چیزی که توی اختلافی میبینه، توی تفاوت فرنگی میبینه، گارد نمیگیره نسبت
بهش. خب آخه نمیگیره، ولی ایرانی نیست عزیز، یعنی اختلاف فرهنگی وجود داره، ایشون اختلاف رو عیب و ایراد نمیبینه.
من منظورم اینه که این اختلاف فرهنگی چقدر میتونه مسئله ساز باشه در آینده، انکار نکردم.
خیلی ساده است، شما برش دید برید یه جمع ایرانی که همه ایرانی حرف میزنن، فارسی حرف میزنن،
عصبی میشه.
خب پس میبینید اختلاف فرهنگی هست قربونتون. شما از این دختر خوشتون میاد، من چه کارم؟ ولی من شما رو میبینم که این دوست خوب و عزیز قبلی، من چون لطف کردی روی خط آمدید به خودم این اجازه رو میدم، دارید ذهن رو میسازید، یعنی خودتون رو دارید کوشش میکنید قانع و راضی کنید، برای که آدم مهربون خوبی هستید، برای که استان به شما پزشکی میاد، برای که براتون اول بیمار به عنوان انسان بدن به عنوان مشکلش مطرحه، و اینو دارید در ارتباط با این خانم هم به کار میبرید، یعنی شما در ایشون یه جوری مریض شما میشه، و اینه که توجه شما رو خوب جلب کرده و شما رو پذیرفته و بعدم خب برای اونم هست. بعدم علاوه بر ماجرا من سطح تحصیلات رو نمیگم، ولی من نمیدونم توانایی های علمی و عقلی و هوشی شما در ارتباط با ایشون کجا قرار داره. چون ببینید عزیز، من چون متاسفانه این کم لطفی برخی از اوقات هست که بهش توجه نمیکنم، من برام مدرک مسئله نیست، ولی فهم که مطرح، شعور که مطرح، مطالعه که مطرح، آگاهی که مطرح، علم که مطرح، با مدرک من کاری ندارم. ولی آیا ایشون در حد شما با مسائل علمی و مسائل اجتماعی، یا به عنوان یه ایرانی که از ایران آمدید، با مسائل سیاسی آشناست؟
خیر، به هیچ وجه.
خب بنابراین به عنوان خیلی چیزا این دختر خانم میتونه خیلی خوب باشه، ولی برای اینکه شما بتونید روی حساب بلند مدت باز کنید، من کاملا تردید دارم. بعدم کوششی که از جانب شما دیدم نشون دهنده میلتون به این است که این رو به یه سرانجامی برسونید و اشکالات و اختلافات رو به نظر من کم ببینید یا نادیده بگیرید. ولی من از آغاز چون طریقه ارائه موضوعتون رو متوجهش بودم، به نظرم آمد که اذیت نشید. حتی اشارم کردم، چون پنهان نمیتونم بگم، شما میخواید درست بودن او رو به من هم به یه جوری نشون بدید، نه اینکه من کسیم، یعنی حالا که لطف کردید تلفن کردید، ولی من همه جاشو اشکال میبینم، همه جاشو. و به همین جهت هست که مایل هستم میذاره مواظب‌تر باشید. و بعدم به دلیل اینکه دو سال مونده و یه احساس، گفتم خوبی شما به شما یه احساس گناهی هم میده که مثلا من حالا چیکارش کنم، اینه که منم دوست داره و من چطور مثلا میتونم اونو متوجه هم. ولی یادتون باشه زندگی زناشویی با رحم و ترحم هیچ ارتباطی نداره، حتی اگر این رو او بفهمه بیش از همه از شما میتونه بدش بیاد. حالا ممکنه برخی از اوقات مصلحت و منفعتش باشه. بعدم اون فرزند تک، بچه های تک یه ویژگی هایی دارن. بعدم شما از دو تا فرهنگ متفاوت، دو تا زبان متفاوت، دو تا مذهب متفاوت و دو تا سطح علمی و آگاهی متفاوتید. فقط شما در اینجا اون چیزی رو که کم داشتید امریکایی بودنتون بوده و از آشنایی با زبان و فرهنگ، که این در حقیقت مترجم شما بوده و مکمل شما بوده. ولی آیا با متمم و مکمل آدم میتونه ازدواج کنه؟ نه، این دو باید دوگانه و دو طرفه باشه، اونم در موضوعهای موارد اساسی. این که به من میگید این رابطه چگونه است، میگم حتما احتیاج به یه دقتی داره و یه مقدار واقع بینی که ببینید این کار رو درسته یا نه. و فقط به صرف این که خوشتون میاد یا راحته، یا فعلا مخصوصا در این ایامی که اینجایی تو تنها هستی، تو برحال یه مراحل سختی رو دارید، اون میتونه یه ستونی برای یه مقدار موضوعی شما باشه رو میفهمم و این خیلی عادیه. یعنی من چون خودم اینجا دانشگاه بودم، دانشجو بودم، درس خوندم، بسیاری از ایرانی ها بهترین طریقه یاد گرفتن زبان، بهترین طریقه ارتباط با جامعه امریکایی، بهترین طریقه شناخت و فرهنگ و حتی پر کردن خیلی از قسمت‌های خالی و خلأهای زندگیشون رو از طریق ایجاد ارتباط مثلا با دخترای امریکایی برقرار می‌کردن. ولی اینا با مفهوم ازدواج متفاوت بود، اینا بیشتر یک رومیت با یه مقدار مزایای بسیار بود برای یه دوران موقتی. یعنی این کاریست که من و شما ممکنه با یه اتوبوس یا با یه هتل میکنیم که میاییم ولی میدونیم میخواییم بریم. ولی اینکه آدم یه دفعه تصمیم آدم بگیریم میخواد تو اتوبوس زندگی کنه، موضوع ماجرای دیگریست. به نظر من دقت کنید، یه ذره بیشتر با یک کسی همین گونه که با من لطف کردی صحبت کنید، صحبت کنید که یه مقداری بیشتر از شما بدونه و بعدم تفاوت‌ها رو یه مقدار جدی بگیرید، بلکه اینا همکنون میتونه جالب و جاذب باشه. من همیشه عرض کردم اپوزیت اترک اند دن اتک. من خیلی چیزا رو اپوزیت میبینم و اون رو دلیل جذب میبینم، اون رو مخصوصا به دلیل ویژگی روانی شما به عنوان یه پزشک در ارتباط با اون میبینم، ولی احتمالاً ثبات و قراری و دوامی نخواهد داشت. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید، ممنونم.
خواهش میکنم. شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در این دنیای جنگزده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310 492 2000 تماس حاصل فرمایید.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. در تور آلبوم تازه خود اعجاز
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمون.
لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر.
تو این خونه
تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138. گوگوش لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر 818-292-2138.
این روزها حتی تصور نداشتن بیمه اتومبیل سلامتی و عمر مشکل است، چه برسد به ریسک نداشتن آن. علی درخشانفر، کارشناس و متخصص امور بیمه، شما را در گرفتن بیمه از کار افتادگی، ورکرز کامپ، سلامتی، عمر، اتومبیل و هر نوع بیمه‌ای که لازم داشته باشید یاری می‌کند. علی درخشانفر با سابقه درخشان 24 ساله 213-761-3252 213-761-3252 علی درخشانفر.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفا با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که همین جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7:30 بعد از ظهر نگاهی به خوشبختی، محل برگزاری ماونتن پارک ریکریشن سنتر هست و ورودی $15. روز شنبه و یک شنبه 2-5 بعد از ظهر 15 اصل موفقیت، 6-9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2-5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6-9 بعد از ظهر ویژگی‌ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری پورتلند استیت یونیورسیتی است و ورودی هر کنفرانس $30 خواهد بود. میتونید کارت ها را در کمی قبل از آغاز کنفرانس دریافت کنید و یا از قبل از کانون ایرانیان اون رو تهیه بفرمایید. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در اتلانتا جورجیا خواهم بود و 2-5 و 6-9 بعد از ظهر در جورجیا تک استودنت سنتر 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو هم میتونید از طریق وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
عزیزتو سلام.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
اول از همه تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار ما ایرانی ها قرار میدین. انقدر دوستتون دارم که باور کنید، با توجه به این که انقدر احساساتم زیاده که نمیدونم توی کلام چجوری بگنجونم که این احساساتم نسبت به شما ابراز بکنم.
لطف و محبت. همینقدر که 1:42 ماندی تا نوبتت بشه، بسیار سپاسگزارم. بک شما ساعت 3 روی خط بودید و از این بابت از صبر و حوصلتون سپاسگزارم، ولی من مایلم موضوع ها رو بالاخره به یه جایی با دوستان برسونم. این است که این دوستان خوب و عزیز رو من تا اینجا نگه داشتم، این که شما مونده در خدمتتون هستم. 13 دقیقه من فرصت دارم در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم. متشکرم ازتون آقای دکتر. آقای دکتر یه سوالم این بود که راجع به تصمیم گیری برای زندگی آینده‌ام، با توجه به شرایط فعلی که الان توش هستم. همیشه خودتون فرمودید که مهم این نیست که ما کجایی، مهم اینه که در راه باشیم و از 1-2 و از 2-3 بریم. برای منم الان این مهمه، منتها نمیدونم امروز با توجه شرایطم چجوری تصمیم بگیرم. من صحبتم رو میکنم، نمیدونم حالا درست دارم شروع میکنم نه، منتها
نه درست. شما چند سالتون عزیز؟
من از ایران تماس میگیرم، 27 سالمه.
چی خوندید، چه میکنی؟
من اگر اجازه میرسم بهش، من عمران خوندم.
اوکی عزیز.
من دوران مدرسم درسم خیلی خوب بود، جز دو سه تا شاگرد اول مدرسه بودم همیشه. سال دو سال آخر رو، یعنی سال 11 قدیم رو، یعنی در حقیقت یک سال دیگه مونده تا درسم تموم بشه، من توی شرایطی قرار گرفتم با دوستانی که یکی از دوستان من فوق العاده وضع مالیشون فوق العاده خوب بود، ذهن من طوری با توجه به ناآگاهی و کمدانیایی که اون موقع من داشتم، ذهن من طوری بود که تحت تاثیر قرار گرفتم. با توجه به این که مادرم یک معلم بود، پدرم کارگر، یه حقوق متوسطی رو داشتیم، این شرایط، یعنی این زندگی رو که من داشتم توی خونه، این مغز من طوری طراحی شد که انگار از طریق کار مثلا کارمندی و اینا نمیتونیم ما حتما خیلی شرایط ایدئالی رو داشته باشیم تو اون سن. بعد یکی از دوستانم فوق العاده بعض مالیش خوب بود، این باعث شد که من درسم رو با توجه به اینکه درسم خیلی خوب بود، اصلا شرایط ذهنی من، ذهن من عوض بشه، طوری که توی 2-3 ماه من اصلا تصمیم بگیرم که دیگه درس نخونم. وارد بازار شدم، یه مغازه گرفتم و صدام ندارید تو؟
بله کاملا.
بعد یه مغازه اجاره کردم، بعد مالی پدرم تو اون شرایط رو به بهبود بود، ولی با یه ورشکستگی مواجه شد. منم بعد از یک سال و نیم پشیمون شدم از اینکه درسم رو ول کردم، با توجه به اینکه پدرم هم شرایط مالیش یه مقداری به هم خورد، تصمیم گرفتم دوباره درسم رو بیام ادامه بدم. 3 سال گذشت. بعد از این 3 سال من به صورت غیر حضوری پیش دانشگاهیم رو خوندم، فوق دیپلم قبول شدم توی رشته عمران. بعد از فوق دیپلم در اول علاقه داشتم به این رشته، یعنی فکر می‌کردم که علاقه دارم چون اطلاعاتم کم بود. دوره فوق دیپلمم تموم شد، وارد کارشناسی که شدم برای لیسانس که دوباره کنکور دادم و قبول شدم، شرایط درسی یعنی عوض شد کلا. من درس‌ها به شیوه‌ای شد که من دیگه حس کردم که این رشته اصلا رشته من نبوده، باز روز اول نباید می‌اومدم. یعنی تمام اوقات من های دکتر در طول روز، یکی از انگیزه های من برای گذراندن روز گوش دادن به صحبت های شماست. فوق العاده ازش درس یاد میگیرم، لذت میبرم. یعنی اصلا علاوه بر این که چیز رو یاد میگیرم، واسه من لذت بخشه. کم کم تو این 2 سالی که به صحبت های شما مرتب گوش میدم روزی حداقل 1 ساعت، کم کم به رشته روانشناسی علاقه من شدم. با توجه به اینکه کلن توی این 3-4 سال مطالعاتم توی دروس انسانی و رشته انسانی بیشتر بود، یعنی کتابایی که میخوندم به نحوی با ادبیات یا تاریخ یا جامعه شناسی یا روانشناسی درگیر بوده. مسئله اینجاست که دکتر الان من به کارشناسی رسیدم، از 175 واحد حدودا 120 واحد رو پاس کردم، متوجه شدم به این رشته علاقه من نیستم. تقریبا 2 سال این درس رو هم به طور معلق در اومده. یک سال و شاید یک سال پیش بود التهابات بازار ارز ایران رو متوجه شدم. پیش بینی این بود که دلار حداقل به 2000 تومان میرسه. وارد بازار ارز شدم. شرایط مالیم الان شرایط خوبی نیست، اون موقع هم نبود چون بابام هم اون چیزی که داشته بود رو باخته بود توی زندگی. وارد بازار ارز شدم، یک درآمدی رو که دوستانم تو این رشته که بودن وارد بازار کار این رشته میشدن، من درآمدی رو شاید دو برابر اینا کسب میکردم تو این یک ساله توی بازار ارز، ولی خب شغل کاذبیه. حالا الان آقای دکتر تو شرایطی که هستم با توجه به این که پتانسیل شدید رو دارم برای درس خوندن، علاقه بسیار زیادی رو دارم برای درس خوندن، فکر میکنم اون چیزی که باید میشدم، یعنی تواناییام بوده، یعنی کانالیزه نشد تو اون مسیری که باید من میرفتم و به انحراف رفتم، حس میکنم من باید حداقل خیلی اوزان باید بهتر بلاد، حداقل تحصیلی از این بهتر میبود. الان چند تا راه جلومه که نمیدونم چی کار بکنم. یکی این که این رشته در تحصیلی که دارم رو تموم بکنم به هر شکلی که شده، مهندسیم رو بگیرم یا نه. دوم این که بلش کنم برم رشته روانشناسی که فوق‌العاده بهش علاقه دارم رو بخونم، منتها نمیدونم توی ایران آیا من چون فکر میکنم با شرایط الانم فکر میکنم شاید تو دانشگاه آزاد قبول بشم، آیا برم بخونم یا نه. و مسئله سوم این که چون توی ایران اوضاع و احوالی که فعلا توی ایران هست، منم چیزی ندارم توی ایران، یعنی تعلقی ندارم، نمیدونم اصلا داخل ایران بمونم یا اینکه من چون همیشه فکر میکنم چرا با این شرایطی که الان توی ایران هست، این التهاباتی که شما بهتر از من خیلی میدونید، فشارهای اقتصادی که هست، یعنی هر چیز رو شما حتی باید کسی بشید، هر چه کسی که خیلی شخص تاجری که خیلی سرمایه داره یا منی که چیزی ندارم، شما یه جنس رو بخرید بخواید بفروشید دوباره باید برید همونو به همون قیمت که فروشید شاید بالاتر بخرید دوباره. نمیدونم به لحاظ بازار آزاد اصلا بمونم تو این کشور یا نمونم برم یه کشور دیگه. میگم حرف هم همیشه اینه، میگم من چرا اصلا تو این کشور ما اینجا هستیم که با تمام این سیاست هایی که توی این مملکت ما داره انجام میشه، من بخوام با این موجا بخوام هی من برم بالا بیام پایین. نمیدونم امروز ایران بمونم نمونم، به مهاجرت کنم، روانشناسی رو بخونم نخونم، عمرانم رو ادامه بدم یا ندم، یا یعنی اینکه اصلا وارد بازار آزاد بشم.
ببین عزیز، چون وقت کمی هست بذار من پرسشی بکنم. من بر اساس حرفایی که زدی مطمئن نیستم که کار آمدنت به خارج ساده باشه و بتونی یک هزینه های اولیه اینجا رو شاید یه نوعی داشته باشی و دومی که
عذر میخوام جان. من نظرم برای مهاجرت فقط و فقط از طریق پناهندگی به امریکا بود.
حالا اون
با توجه به اطلاعات کمی که دارم،
نه متوجهم، ولی اون کار طولانی است. علاوه نمیدونم زبان انگلیسی تو چقدر خوبه، در چه حدی هستی؟
در حدی هست که اگر وارد یک کشوری بشم کاملا نیاز اولیام رو اساس.
نه اونو متوجهم. نه ببین عزیز، نه صبر کن ببین، شما به نظر من با توجه به شرایط کنونی و مسائل سیاسی حاکم در دادن و گرفتن ویزا و مسئله پناهندگی و اینها که در حد کمیش من میدونم، این کار میتونه یه وقفه‌ای در حرکت تو به وجود بیاره. به من بگو اگر درست رو بخونی، من مجبورم ازت خواهش کنم کوتاه باشه، اگر درست رو بخونی چه مدتی زمان احتیاج تا لیسانست رو یا کارشناسی تو بگیری؟
آقای دکتر من الان درسم، چون به این رشته علاقه ندارم و یه دفعه
نه میدم نه قرار شما جوابم بده، زمانش
تقریبا اگر بخوام با هر زد و بندی، چون اینجوری بگم ببخشید، با هر زد و بندی شاید یک سال و نیمه دیگه نهایت بتونم بگیرم.
اوکی. به نظر من عزیز اگر واقعا علاقمند هستی به رشته روانشناسی، دو تا کار رو همراه بکن. یکی اینکه برو ببین چه کار میتونی بکنی و حداقل تو این زمینه لیسانسی بگیر، مهمم نیست از کجا میگیری، و توی مدت زبان انگلیسیت رو هم درست کن که بعد برای ادامه تحصیل بتونی بیای اگر خواستی بیای. به علاوه اصولا دانستن زبان انگلیسی به عنوان زبان در بسیاری از زمین‌ها زبان علمی یا بین المللی ارزش و اعتبار خودشو داره، یعنی زبان‌های دیگه ممکنه کمتر به کار بیاد ولی این حتما میاد یا جزء چند زبانی است که مهمه. من ترجیحم این است که شما البته امیدوارم دور و بریات اذیت نکنی و امیدوارم این گفتگویی که داشتیم به مقدار زیادی با یه دقتی همراه باشه. نمیگم درست به من نگفتی، با دقت همراه باشه. من فکر میکنم بهتره که شما رشته تو عوض کنی، برای که اگر یه سال و نیم دو ساله شما اون رشته دیگر رو، چون شاید برخی از واحدهای تو رو بپذیرن یا به دلیل علاقه که داری بتونی 3 ساله یا حتی 3 سال نیم، یعنی با 2 سال تفاوت لیسانست رو اونجا بگیری. بعد اگر درهای مناسبی در ایران باز شد برای ادامه فوق لیسانس و دکترات بری، اگر نه اونجا حالایی که یه مقداری زبانتو بهتر کردی، یه مقدارم شاید به فکر پسندازی برای حداقل هزینه هات یا آمادگی یا راحتی بیشتری بودی، بعدا میتونی اون کار رو ادامه بدی. من هیچ دلیلی برای 27 سالگیت نمیدم، چون 27 سالگی در حقیقت با توجه به راهی که آمدی اقلا چند سالی بیشتر اگر از آغاز شروع کرده بودی متفاوت با این نبود. ولی ببین عزیز، آدم قرار شغلی رو انتخاب کنه که دوست داره و علاقمنده، حتی باید مطمئن بشی که اهل این کار هستی. من اگر جای تو باشم اون ماجرای اون دانشگاه رو معلق نگه میدارم، کوشش میکنم ببینم چگونه میتونم وارد دانشگاه یا دانشگاه آزاد بشم، یه مقدار زیادی درس سخت و سنگین اساسی و پایه رو بر میدارم برای که بتونم خودم رو به نوعی امتحان کنم و ضمناً تو این زمینه فرصتی پیدا میکنی که با استادانی که بالاخره تو این رشته هستن، چون متاسفانه تلفن قطع شد، استادانی که در این رشته هستن ارتباط بیشتری داشته باشی و ضمناً درباره حالات خودت و شرایط و وضعیت خودت با اونا گفتگویی بکنی و تصمیم قطعی و نهایی تو بگیری. شاید اگر بتونی یه 6 ماهی مرخصی از برحال یا اجازه توقف کارت یا تعلیق کارت رو از دانشگاه داشته باشی، اون دانشگاه رو آغاز کنی، اگر دیدی واقعا در عمل و در واقعیت هم از نظر خودت هم از نظر استادانی که دوربر تو هستن اون رشته رو برای تو مناسب میدونن، اگر خودت احساس کردید همون چیزی که به دنبالش هستی، باید حرکت کنی. ما در دنیایی هستیم که در حالتی که ناراضی باشیم 30 سال، در حالتی که راضی باشیم 50 سال میخوایم، دوست داریم درست کار بکنیم و بنابراین چه بهتر که رشته ای رو انتخاب کنیم که بهش علاقمندیم، که صبح که بیدار میشیم به خاطر کار احساس بدی نکنیم و وقتی که میخوایم راه بیفتیم فکر نکنیم میخوایم بریم رنج ببریم و درد بکشیم و وقت رو یه جوری بکشیم یا به هر حال احساس خوبی نداشته باشیم. به همین جهت است که من بارها این نکته رو عرض کردم که اگر انسان شغلی رو انتخاب کنه که دوست داره و ضمناً اون حد اقلای استعداد آمادگی رو داشته باشه و ضمناً اهل کار باشه، احتمالاً در طول عمرش رنجی نمیبره یا به یک اعتبار اگر کار رو رنجاور بدونیم کار نمیکنه، ولی درآمد و یا نتیجه های متفاوت و متنوع رو خواهد داشت، علاوه از نظر رشد و تکامل خودش هم قدم های اساسی رو برداشته. بنابراین با وجودی که انتخاب مشکلیه، ولی اگر قرار باشه با همین اطلاعات 10 دقیقه کوتاه من نظر بدم و امیدوارم فقط نظر من رو شنیده باشی، ولی هر جور که درست عمل کنی، من ترجیحم این است که یه توقفی در کارت، یه 6 ماهی دانشگاه آزاد در رشته روانشناسی و بعد از اون یه تصمیم قطعی و نهایی. امیدوارم این تیکه از صحبت رو به هر حال از طریق هولاکوی آرکایو یا برنامه امشب بشنوی. من به پایان برنامه‌ام رسیدم، اجازه بدید که از شما خداحافظی کنم. به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم.
درمابر برای اولین بار پکیج های لیزر تراپی موهای زائد را 2 سال گارانتی می کند و 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر هستید. ما با اعتماد به با تجربه ترین پزشکان، نرس ها و آخرین تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.com.
انجام امور شورتسل و لون مودیفیکیشن را به دست توانای خانم میشل مزارعی متخصص این کار بسپارید. میشل مزارعی با بیش از 20 سال سابقه در خرید و فروش املاک همین جمعه 12 ظهر